يعتبر در اون تفسیر ان یکونه یا در اون قیام اما ان یعتبر در اون قیام ان یکونه تألیفه لقرض ان ینتج حقا که تألیف اون قیام به جهت قرض این باشد که نتیجه حق بده اما یا نتیجه به غیر حق هم دار ثم ما یعتبر فیه که باید نتیجه حق بده اما ان یکون واقعا اون نتیجه حقه یا نه واقعا حق نیست ما خیال میکنیم حقه که حاضری خم شد پس نشد پنجمه جال یکی میشد یک ما یفید و تصدیقا جازما و کان المسئولا حقا و حقش هم واقعا دیر بشه این برهان و قرض من البرهان معرفت حق من جهت ما هو حق واقعا یعنی معرفت حق از جهت این که یک حقی بگه از حقالت دنیا نه که از جهت اینجا بخواییم طرف رو منصوب کنیم طرف رو ساکت کنیم دوستان مایفید و تصدیق انجاز من تصدیق انجاز نیست نتیجه میده مقدر تو برای این هم نکنند مصطوب حقا ولی از مصطوب هم حق باشه ولیکن نمو نیست به حق واقعا ولیکن واقعا حق نیست ولیکن خیال میکنیم که حقه غیر بهش میگیم مغالطه سوم ما یفید و تصدیق انجاز من ولیکن لن یعتبر فیه ان یکون المصطوب حقا مصطوب باطلا بود باطل باشه اصلا معتبر نیست که مصطوب حق باشه حالا حقا بود و نداره ولی معتبر نیست که حق باشه بل المعتبر فیه عموم الاعتراف از تصمیم بلکه اون چی که معتبر است عموم اعتراف و تصمیمه که همه به اون معترف باشن یا خصم ما او رو تصمیم داشته باشن و حوال جدل این رو بهش میگن جدل و القرض منه و قرض من جدل افهام الخصم و الزامه ساکت کردن و خاموش کردن دشمن و الزام اوست به مطلب یعنی مجبور کردن او را به مطلب رو قبول کنه چارم مالیفی به تصدیق هم غیر جازم تصدیق غیر جازم نتیجه شیم و حوال خطابه و قرض من ها و قرض از این خطابه عبارت از اقناع جمهور مردم قبول بکنه پنجم مایوفی به غیر تصدیق و غیر تصدیقی که عبارت است از تخیل و تعجب و انفعال نفسانی و مانند اینها به هرش و این رو بهش میدین قیاس شکل و القرض من و قرض از این چه حصول انفعالات نفسانی ثم ان البحث عن کل واحد من هذه الصناعات الخمسه اول قدرت على استعمالها بحث بکنیم که این صناعات چیه یا بحث بکنیم که چگونه قدرت پیدا بکنیم بر استعمال اینها عند الحاجه بر وقت حاجه تسمى صناعتا در کدوم از این بحث ها میگن صناعت فیقال صناعت البرهان صناعت المقالطه و صناعت اصطلاحا ملکت نفسانیتون یک ملک نفسانی و قدرت مکتسبتون و یک قدرت اقتصادی که یقتدر بها علی استعمال امور لغرض من الاغراض که اقتدار حاصل می شود به سبب این ملکه و به سبب این قدرت بر استعمال اموری به جهت قرضی از تخارج صابرن دالک الاستعمال لو صادرم دالت الاستعمال ان بصیرت در حالی که صادر می شود اون استعمال از بصیرت شد به حسب الانفان از به حسب الانفانی که داره یک کسی بیشتر وارده بصیرتش بیشتره یک کسی کمتر کمتر که صناعت تبل و تجارت و الحیاس مثل صناعت تبل که تبل قدرتی داره در استعمال دوا برای خوب کردن مرض در این استعمال هم از روح بصیرته باید میکنه روی کار رو میکنه و صناعت تجارت و صناعت نفساجی مثلا ولذا من یغلط فی اقیستهی لا ان بصیرت لا معرفت دماغ القلط ولذا کسی که غلط بکند در قیاس هایش نه روی بصیرت و معرفت دماغ القلط اینو نشناسی که داره غلط میکنه و غلط بکنه
لا يقال ان عنده صناعت مغالطه. می نمیگم که این صناعت مغالطه داره، بلکه صناعت مغالطه چطور داره که دو دهنه غلطه را استعمالش بکنه. اما اگر نه دهنه غلطه را استعمال بکنه، اون صناعت برهان داره، چون دیگر صناعت برهان رو درست نداره. پس استعمال اینها از یه بصیره است، یعنی بدون داره مغالطه میکنه، اون رو بهش میگن صناعت مغالطه داره. بل من عنده صناعه، بلکه آن کسی که در نزد او این صناعت مغالطه، البر اهل ذکر و الذي يعرف انواع المغالطات، کسی که انواع مغالطات رو بدونه و يميز بين القياس الصحيح من غيره، و بشناد و تمیز بدهد بین قياس صحيح و غير صحيح، و يغالط في اقیاسته العمده و بصیره، و مغالطه بکنه در قیاسهایش از روی عمد و بصیره. و قناعت علا قسم علمیتون که فقط بدونه، و عملیتون که بتونه به کار ببنده. و هذه القناعات الخمس من الصلاعات العلمية النافعة، فسيأتي في البحث الآتي بيان فائدتها. يا خلاصة خطوة مثل مطالعكم. فائدة القناعات الخمس على الإجماع. أما منافع هذه القناعات الخمس فالحاجة إليها، فإن صناعة البرهان والمغالطة تختص فائدتهما على الأكثر بمن يتعاطى العلوم النظرية ومعرفة الحقائق. دو صنعت برهان و مغالطه اختصاص داره فائدشان، غالبا به کسی که میخواهد علوم نظریه رو یاد بگیره، به کسی که رو آورده به علوم نظریه و معرفت حقایق کنیده، این معرفت حقایق خارجی. ولیکن منفعت صناعت برهان له قد الزاد، اما منفعت صناعت برهان برای این شخص چرا؟ قد الزاد منفعت صنعت برهان در اینجا به زیاد خود برهانه، چون صنعت برهانی که او رو به حقیقت میرسونه. بلکه منفعت صنعت برهان برای این شخصی که میخواد علوم نظریه رو یاد بگیره قبلش، منفعت اشرافی مثل معرفه عقیده در نفس در صفت انسان. خب انسان ها، انسان باید قضاها رو بشنسه. چرا؟ شناختن قضاها درسته، حتی انسان لازمه. و منفعت صناعت المغالطه لا فبل ارض، اما منفعت صناعت المغالطه بر این شخص بل ارض، اولا و به ذات احتیاجی به صناعت المغالطه نداره. اما به خاطر اینکه تو اشتباه نیفته، باید بداند که چه چیزهای او را به اشتباه میاندازد. مثل اینکه یک شخص طبیب باید سموم را بشناسه. سموم که در صحت انسان دخیل نیست، چیزی که انسان لازم داره غذای غیر سم نیست، اما سموم رو باید بشناسه که نباید در سم بیفته. که معرفت سموم مثل معرفت سموم در نفع اون سموم، در نفع این معرفه به جهت اعتراض از اون سموم. و اما خلاص الباقیت رو، اما سه صنعت دیگر، و این فائدتها عامتون للبشر، فائدش برای همه هست. و تدخل فی اکثر مصالح المدنیت و الاجتماعی، و دخالت دارد در اکثر مصالح اجتماعی و مدنی. مدنی و اجتماعی یک تعدیل هستش. و اکثر ما تظهر فائدت و صناعت الجدل لأهل الاثنان و علماء الفقه، و اکثر اونجا ظاهر می شود فائده صناعت جدل برای اهل ادیان و علماء فقه و اهل مذاهب سیاسیه هست. چرا؟ لحاجتهم الى المناظره و النقاش، به خاطر حاجت آنها به مناظره و مناقشه کردن. نقاش این چه مصدری هستش؟ چون بیشتر میخوان مناقشه کنن و مناظره بکنن، لذا احتیاج به جدل دارن. از یه از دید در بحث با کمونیست ها بیشتر از صنعت جدل استفاده می کنن. ما گفتیم دیگه خودمون نقاش مستر چی هست؟ مناقشه و نقاش. زارب یو زارب و مزاربتا و زرابا و زرابا. و اکثر ما تظهر فائدت و صناعت یه خطابت بشه، و اکثر جایی که ظاهر می شود فائده صنعت خطابه بشه، و برای قائدهای جنگ های رهبر جنگ ها رهبران جنگ و دعات الاصلاح و برای کسانی که خوانندن به اصلاح مردم رو به صلاح دعوت می کنند، مثلا قاضی کسی که میخواد یک زن و شوهر طلاق بگیرن میخواد بین اونها رو اصلاح بده، خوی وقت شعر بخونه مثلا ای که رفتی از قلم ترکه شدم و چه همسه شد الاخر و حاجتهم الى اقناع الجمهور، زیرا حاجت دارن این افراد یعنی سیاسیون و رهبران جنگ و دعات اصلاح به اقناع جمهور، به اینکه قانع بکنن جمهور را و رفاهم و طرف را راضی بکنن و بأس الهم فیهم و برانگیزانن و بأس الهمم فیهم و برانگیزانن همم و او امور همم را در ایشان همم اهم قم و قصه و مطالب مهم را درشان برانگیزانن و تحریب الجنود و اینکه جنود را تحریف بکنن تشریف بکنن و الاتباع على الاقدام و التسخیه و یا جنود را اتباع بکنن یعنی حرکتشون بدن و تبعشون قرار بدن بر اقدام کردن یعنی بر حمله کردن و بر تسخیه یعنی بر خودکشی کردن و ایثار کردن و جنگ کردن تسخیه یعنی هم خودکشی کردن و کشتن بل کل رئیس لصاحب دعوت حقیقت او باطلت لا یستغنی عن استعمال هذه الصناعات الثلاث، بلکه هر رئیس و صاحب دعوه حقی یا باطلی که دعوت حق باشه چه باطل باشه مستغنی از استعمال این صناعات الثلاث نیست. چرا؟ للتأثیر علی اتباعه، به خاطر تأثیر کردن اون رئیس بر اتباع خودش و مریدیه و مریدانش و به تکثیر انفاره و به جهت زیاد کردن یارانش برای که یارانش را زیاد بکنن احتیاج به این صناعات دار. خب حالا جناب محروم مدبر این مقداری هم داره تعرض میکنه به منطقیتین و من العجب اهمال و اکثر المؤلفین فی المنطق دست حاضر صناعات اخفال کردن، افلت کردن، نیاوردن تفریطن به غیر بچه مقبول از جد اینکه تفریط کردن یعنی کمکاری کردن به غیر یک عذر مغزوری الا اولای جددین انف المنطقا مقدمتا للفصل، مگر کسانی که تعریف کردن منطق را نه به عنوان یک بلکه به عنوان مقدمه برای فلسفه، چون در فلسفه ممکنه از مقالب استعمال بشه از جدد استعمال بشه از صناعات خمس کردن فان حقهم فإن من حقهم تصدر فيها حق اونها ان يقتصروا على مباحث البرهان والمقالات، یعنی کسانی که میخوان فلسفه بخونن در مقدمه فلسفه فقط آشنایی با برهان و مقالاته کافی هست، ولی که کسانی که میخوان منطق رو به عنوان یک علم یاد بگیرن باید از هر پنج صنعت صحبت کنن کما صنعت کما این که انجام داده از صاحب اشاره که عبارت است از مرحوم حاجه که شرحی نوشته بر اشاره و تنبیهات شیخ ابوعلی سینا و حاج حاجی ملا سبزواری در دو منظومهش تو منظومه دیدیم یعنی در منظومه منطقش اون حاج ملا حاجی دو تا منظومه داره، یکیش مربوط به فلسفه است یکیش مربوط به منطق. اطلاعات برای این حرفات در باقی صناعات و اهم ما یفتاد الیها منها و اهم آنچه که احتیاج داشته شده است به سوی او از این صناعات سه تاش هست، برهان و جدل و خطاب. برهان که مشخص، جدل هم به خاطری که گاه وقتا طرف نمیتونه به تنه، خطاب هم که مهمیت اهمیتش بسیار واضحه. وقد ورد در قرآن کریم از ترغیب و استعمال الاساليب الثلاثه در استعمال این اسلوبهای سگانه که دعوت الالهیه در دعوت به سوی خداوند، مثل قول خداوند تبارک و تعالی که میفرماید ود و الى ربک بالحکمه یعنی صناعت برهان، ول موعظه یعنی خطابه، ول موعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن اینا یعنی صناعت جدل. فإن الحكمة هي البرهان، بل موعظة الحسنة من صناعة الخطابة، فمن آداب الجدل ان يكون بالذي هي احسن. و از آداب جدل اینه که انسان جدل به احسن بکنه. پس در اینجا خداوند لازمه جدل را فرموده است. یکی از لوازم خوبی جدل اینه که جدل به احسن باشه. هذا كل ما اردنا ذكره في المقدمه وقد آن الشروع في بحث هذه الصناعات في خمسة فصول وعلى الله التفضل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفصل الأول صناعة البرهان. حقيقة البرهان. إن العلوم الحقيقية التي لا يراد بها إلا الحق الصراح لا سبيل لها إلا سبيل البرهان، لأنه هو وحده من بين أنواع القياس الخمسة كي يصيب الحق ويستلزم اليقين بالواقع. در قسمت سوم از کتاب بنا به این شد که ما راجع به قیاس از جهت ماده آن صحبت کنیم. تا کنون در فصلی که گذشت ما راجع به مواد عقیدت صحبت کردیم که چه اموری ماده قیاس قرار میگیرد. اکنون صحبت راجع به این است که از هر یک از این مواد هشتگانه چه قیاسی ترتیب داده میشود و چه نتیجه ای اخذ می‌گردد. ما مواد رو شناختیم. مواد یکیش یقینیاته، یکی از مواد مشهوراته، یکیش مخیلاته. حالا می‌خوایم ببینیم که اگر مقدمات ما یقینی باشد قیاس ما چگونه است و نتیجهش چه خواهد بود. اگر مخیلات باشد این قیاس ما چگونه است و به چه دردی میخورد و چرا به ما میرسند. گفتیم که از نظر نحوه به کار بردن مواد پنج صنعت در کتاب منطق مطرحه که اولین صنعت عبارت است از صنعت برهان. و فعلا ما میخواییم راجع به صنعت برهان صحبت کنیم. صنعت برهان عبارت از روشی که ما به توسط اون روش به حقیقت به ما و حقیقت میرسیم. یعنی اگر ما بخوایم به حق و حقیقت برسیم از آن جهت که حق است، راهی بجز طی کردن راه برهان نداره. اگر بخواید به حق برسید اما نه از آن جهت که حق است، بلکه از آن جهت که حقی غیر واقع، این میشه مغالطه. یا اگر به حق برسید اما نه از آن جهت که حق است، از آن جهت که مشهور است، این میشه جدل. ولیکن اگر ما بخوایم به حق و حقیقت برسیم از آن جهت که حق و حقیقت است، روشی به جز روش برهان نداریم. و روش برهان روشی که مسائل علوم حقیقی در این روش مبتنی است. چون علوم از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشه، علوم حقیقی و علوم اعتباری. علوم اعتباری علومی است که به اعتبار عوض میشه، مثل علم الاجتماع. یکی از مسائل علم الاجتماع این است که مثلا برای به وجود آمدن انقلاب باید بازار آزاد داشته باشیم. خب یک کسی دیگه میگه باید بازار محدود داشته باشیم. علم اقتصاد یکی از علوم اعتباریه، علم اخلاق در بعضی از موارد علم اعتباری که به اعتبار فرق میکنه. مثلا یک کسی میگوید که عدالت اقتصادی به این محقق میشود که هر کس هر چی که دارد به هر قیمت که میخواهد بفروشد. یک کسی میگوید عدالت اقتصادی به این محقق میشود که بازار از طرف دولت کنترل بشه. در اجتماع یک کسی میگوید که سعادت یک جامعه به نظام سوسیالیستی، یکی میگه به نظام سرمایه‌داری. اینا علومی اعتباری که به اعتبار فرق میکنه. برای یک جامعه ممکنه این نظام خوب باشه، برای یک جامعه اون نظام، برای یک عده این اخلاق، برای یک عده اون اخلاق. اما یک عده از علوم داریم که علوم حقیقی است، یعنی ما نمیتونیم دستش بزنیم. مثل فلسفه، فلسفه میگه چی هست چی نیست، میگه روح موجود است. کار نداره که یه اجتماع بگه روح موجود است و اجتماع بگه روح موجود نیست، برخلاف علم الاجتماع. علم الاجتماع میگوید مثلا نظام شهربندی یا نظام توزیع جمعیت در خاورمیانه اینطور باید باشه، در اونجا اونطور باید باشه. ولی که فلسفی که میگه ارواح موجود دوم نمیگه اینجا روح موجود باشه اونجا روح موجود نباشه. اینا رو بهش میگن علوم حقیقی. و یا مثل علم ریاضی، اینا جز علوم حقیقی هستن. حالا چون در علوم حقیقی صحبت از واقعیات و از حقائق و اثبات حقیقت از اونجاست که حقیقت هست، راهی به جز برهان نداره، اینه که تنها روشی که در علوم حقیقیه میتوان به کار برد روش برهان خواهد. از اینجا ما مقام و منزله صناعت برهان را پی بردیم. در اینجا باز از جهت دیگه برهان رو میخواییم توضیح بدیم که برهان در دو جا از او استفاده میشه. یکی در این که خود شخص نسبت به یک امر جهل داره و میخواد علم پیدا بکنه، اما میخواد علمی پیدا بکند مطابق با واقع و علمی که او علمش دست خوردنی نباشه. در اینجا باید از طریق برهان پیش بره. و یا نه، خودش میداند میخواهد به طرف چیزی را بفهماند. خب میتونه از راه جدرم به کسی چیزی رو بفهمانم، میتونه از راه خطابم به کسی چیزی بفهمانم، ولی اگر از طریق برهان مطلبی را به کسی فهمان، به او حق را فهمانده است از آن جهت که حق است. و اون طرف به مطلب یقین پیدا میکند، یقینی که لایزول و یقینی که به طرف مقابلش یقین به عدم دارد، که گفتیم تعریف یقین بگیم هست. این یک مطلب. بعد از ایشون میفرماید برهان رو اینطور تعریف کردن که برهان عبارت است از قیاسی که مؤلف است از یقینیات و نتیجه میدهد یک یقینی را بذات اضطرارا. حالا ما میخواییم کلمات این تعریف رو یکی یکی توضیح بدیم تا متوجه بشیم که حقیقت برهان چیست. گفتیم برهان عبارت است از قیاس. این مطلب رو مصنف بعداً ذکر میکنه در این که البرهان و قیاسون ما اونجا ذکر میکنیم که چرا برهان قیاسه و چرا استقرا و تمثیل برهان نیست. اما گفتیم مؤلف من یقینیات، یعنی برهان قیاسی است که تألیف شده است از یقینیات. اینم امری واضحه، چون به مجردی که گفتیم قیاس، قیاس کمتر از دو مقدمه نداره و دو مقدمه قیاس رو که در نظر بگیریم یا هر دو یقینی یا هر دو غیر یقینی یا یکی یقینی و یکی غیر یقینی. در صورتی که هر دو مقدمه یقینی باشد به اون قیاس میگن قیاس برهانی. اما اگر غیر یقینی باشد یا یکیش یقینی باشد یکیش غیر یقینی، این قیاس قیاس برهانی نیست. حالا این مقدمه یقینی، یعنی این مقدمه‌ای که ما یقین داریم به ثبوت، جزم داریم به ثبوت و جزم داریم به انتفاع نقیض، جزممون هم لایزول هست یا بدیهی است، و یا اگر بدیهی نیست باید منتهی به یکی از این بدیهیات سته که در یقینیات گفتیم بشه. یعنی مقدمه‌ای رو که ما آوردیم، مثلا این مقدمه ما یا خودش اولیه و یا باید منتهی به یکی از اولیات بشه. مثلا اگر بگید هاذا کتاب موجود و کل ما کان موجودا یمتنع ان یکون لیس بموجود، فهذا یمتنع ان یکون لیس بموجود. اینجا مقدمات ما بدیهی است. هاذا کتاب موجود بدیهی است چون جزء محسوسات مشاهدات و کل ما یکون موجودا یمتنع ان یکون معدوما، اینا برای ما بدیهی است چون جز اولیات، یکی از اولیات اینه که اجتماع نقیض محال. و یا اگر این طور نیست برگردد به بدیهی، مثل اکثر قیاسات برهانی که در علوم ازش استفاده میشه که خودمون مقدمه برهانی نیست، خودمون مقدمه بدیهی نیست، بلکه باید اون مقدمه رو به توسط قیاسهای دیگری ثابت بکنیم تا برسیم به قیاسی که به مقدمش بدیهی باشه. خب تا اینجا گفتیم پس برهان عبارت است از قیاسی که تألیف شده است از یقینیات که ینتج به ذات. یعنی چی؟ یعنی این قیاس، خود این قیاس این نتیجه را به ما خواهد داد، احتیاج به امر خارجی نداریم. ولیکن در غیر برهان قیاسی است که احتیاج به امر خارج داریم، باید زمینه بشود شهرت تا این که به ما نتیجه بدهد. اما در برهان خود این مقدمه که یقینی است و خود این مقدمه که یقینی است، دو مقدمه یقینی به ذات ما را به نتیجه میرساند، احتیاج به امر آخری ندارد و نه این که بالعرض ما را برسانند. یعنی اول ما را به یه چیز دیگه برسانند، اون چیز ما را به نتیجه برسانند، خود همین ها نتیجه در شکمشان نهفته است. و این نتیجه هم اضطراری است، یعنی چون مقدمات قیاس نسبت به نتیجه نسبت علت است به معلول و تخلف معلول از علت محال، اگر علت بود ضرورتا معلول هست ضرورتا معلول هست یعنی چی؟ یعنی ضرورت علی، چون علت اگر بود معنا ندارد که معلول نباشد، علت یعنی اون چی که معلول دنبالش باشه، و چون مقدمات علت برای نتیجه هستن، پس اگر مقدمات یقینی آمدن نتیجه حتما خواهد بود. بنابراین ما فهمیدیم که برهان عبارت است از قیاسی که تعلیف بشه از یقینیات که نتیجه بدهد به ذات و نتیجه دادنش هم اضطراری باشد. و اما این که برهان قیاس است، جهتش این است که درست است که ما استقراء مفید یقین داریم، تمثیل مفید یقین هم داریم، چون اگر به نظر داشته باشید در بحث استقراء و تمثیل گفتیم استقراء و تمثیل اگر مبتنی بر علت یابی نباشد زن آور است، ولیکن استقرایی که مبتنی بر علت یابی است و تمثیلی که مبتنی بر علت یابیست اونها یقین آور هست. بنابراین اگر استقراء یقین آور تمثیل یقین آور داریم، چرا شما میگویید که فقط یقین آور قیاسی که مؤلف از یقین ایجاد باشه؟ دیگه صنعت برهان که یقین میاره هم از قیاس تشکیل میشه، هم از تمثیل تشکیل میشه و هم از استقرار میشه. جوابش این است که اگر خوب دقت بکنید در همون بحث استقرار و تمثیل خواهید دید اونجایی که استقرار مفید یقین است، یعنی مبتنی بر علت یابی است، باز علت یابی من مبتنی بر قیاس است. یعنی در استقراء ما علت رو میابیم، میگیم هادا علتون و تخلف العلت عن المعلول محالون، پس تخلف این معلول از این علت محاله. یعنی در اونجا هم بالاخره میبینیم که یقینی که به دست میآید از ناحیه قیاس به دست میآید، اما اون قسمتی که مربوط به استقراء یعنی تفقد کردن و اون قسمتی که مربوط به تمثیل است یعنی درک مشابه است، اونا یقین نمیاره، بلکه اون قیاسی که اونجا تشکیل میدیم اونه که یقین میآوره. حقیقت البرهان ان العلوم الحقیقیه التي لا يراد بها الا الحق الحق الصراح. به درستی که علوم حقیقیه ای که اراده نمی شود به اون علوم مگر حق صریح، لا سبیل لها الا سبیل البرهان، نیست روشی برای آنها مگر روش برهان. اما علوم اعتباریه مثل سیاسیات، اجتماعیات، برای که ثابت بکنیم این آقا رئیسه، یعنی میشه از غیر برهان اثبات کرد، از راه خطابه اثبات کنیم ای آقا چیز 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 خطابه ای بکنیم و ای آقا بشه رئیس. لعنه و وحده، زیرا که این برهان همون برهان به تنهایی از بین انواع قیاس خمسه است که یصیب الحق، اصابه می کند ما را به حق و یستلزم الیقین، و لازم دارد یقین به واقع را، که یقین را قبلا معنا کردیم ترکیب می شود از دو جز، دو جزمی که ساید دور. و قرض از برهان معرفت الحق است من جهت ما هو حقان، و معرفت حق من جهت انه مشهورون، یا معرفت حق من جهت انه مقبولون، سوا اون کانه که این که بوده باشد سعی انسان در برهان للحق، چه این که بوده باشد سعی انسان برای حق، لعجل نفسهی به خاطر خودش، لیوناجیها بها، تا این که نجات دهد نفسش را به اون حق، یعنی نفسش را به اون حق برساند و علم به اون حق پیدا بکند، یا لیعمر عقله بالمعرفه، و اینکه عمران کند عقلش را و آباد کند عقلش را به سبب معرفه، او کان سعی الانسان لغیره، یا سعی انسان برای غیر باشد، لتعلیمه و ارشاده الی الحق، به جهت تعلیم دادن او و ارشاد کردن او را به حق. در هر دو صورت تنها روش در علوم حقیقی و معرفت حق من حیث انه حق برهانی، ولذالک یجب علی طالب الحقیقه ان لا یتبع الا البرهان، ولذا واجب است بر طالب حقیقت که متابعت نکند برهان را، و این استلزم متابعت نکند مگر برهان را، و این استلزم قولا لم یقل به احد قبله، و اگر که مستلزم باشد اون برهان یا قولی را که نگفته است به اون قول احدی قبل است، باید ببینه برهان چی اقتضا میکنه. بلذا شما میبینید یک مجتهد فتوای میده که اون فتوا رو هیچ کی نداده، میگه به خاطری که برهان اقتضا میکنه که باید این فتوا رو بدیم، ولی کسی نگفته باشه. نظریاتی که دانشمندان دادن، مثلا مدت ها بود مردم فکر میکردن زمین به دور خورشید به دور زمین میگرده، کسا اومد با برهان ثابت کرد که نخیر به عکسه، یا امور آخر در علم طب فیزیک شیمی الی آخر. فقط عرفو برهان را به این که برهان قیاس مؤلف من یقینیاتی که این چنین صفت دارد، نتیجه میدهد اون قیاس یک یقین به ذاتی را اضطرارن، و همه نعمت تعریف، و این چه نیکوست تعریفی که سهل است واضح است و مختصر است. و من الواضح، حالا بیان این تعریف رو میکنیم، و من الواضح و از واضحات است، ان کل حجت لا بد ان تتعلق من مقدمته، اینکه هر حجتی ناچار است که تعلیف بشه از دو مقدمه، چون حجت قیاسه، قیاس هم که دو مقدمه میخواد، ول مقدماتانه قد تکونان من القضای الواجبت القبول، گاهی از قضایای واجبت القبوله که گفتیم واجبت القبول اگرچه از اقسام مشهوراته اما در حقیقت جزء یقینیاته، و هی الیقینیات التي مرتبتها، و قد نا تکونان از قضایای واجبت القبول، بل تکون واحده منهما او کلتاهما من انواع القضایا الاخرى، بلکه می باشد یکی از اونها، بل تکون واحده منهما، بلکه می باشد یکی از آن دو یا هر دو، من انواع القضایا الاخرى سبع، از انواع قضایای دیگر هفتگانه، این جز مخیلات وهمیات مشهورات الی آخر، جز یقینیات نیست. التی اون قضایای هفتگانه ای که تقدم شرح اون قضایا و اقسام هفتگانه در مقدمه این با، ثم مقدمه یقینیه، سپس مقدمه یقینی، اما ان تكون في نفسها بديهيتا، يا في حد نفسش بديهي من احد البديهيات الست مقدمه، و اما ان تكون نظريه كفته الى بديهيه، فاذا تالفت الحجه، پس اگر مؤلف شود حجت، من مقدمتين يقينيتين، از دو مقدمه يقيني تالف بشه، و در ضمن یک شکل یقینی و یک قیاس یقینی هم تعلیف بشه، مسلماً دیگه نتیجه یقینی خواهد بود، چون نتیجه معلول دو علته، یکی ماده قیاس، یکی هیئت قیاس. ماده قیاس یقینی، هیئت قیاس هم فرض اینه که یقینی، چون ما در بحث اقیسه ثابت کردیم که مثلا قیاس شکل اول یقینی است نتیجه دادنش، یعنی وقتی میگیم کل العالم حادث و کل العالم متغیر و کل متغیر حادث، یقین پیدا میکنیم که این شک نتیجه میدهد العالم حادث چه، یعنی جزم داریم به این نتیجه و جزم داریم به عدم نقیزش و دو تا جزممون هم لایزول هسته. و اذا تألفت الحجت از دو مقدمه یقینی سمیت برهانا، این بهش میگیم برهان. ولا بد ان ينتج قضیتا یقینیتا لذات القیاس المؤلف منهما اضطرارا، و ناچار است که نتیجه دهد این دو مقدمه، هم تنتجا بود بهتر بود چون به مقدمات این برمیگرده، و ناچار است که نتیجه بدهد این دو مقدمه قضیه یقینیه را به خاطر ذات خود این قیاس، احتیاج به چیز دیگر ندارن. قیاسی که تعلیف شده است از این مقدمات و اون نتیجه دادن اون دو مقدمه هم استرایی است. چرا؟ اندما یکون و تعلیف القیاس فی صورتی یقینی در ایزان، هنگامی که بوده باشد فراهم شدن قیاس در صورت و هیئتش هم یقینی، کما کان فی مادته، کما اینکه در مادهش هم یقینی بود. فیستحیل در این هنگام که ماده هم یقینی است، هیئت هم یقینی است، تخلف النتیجه، مستحیل از تخلف نتیجه، لاستحالت تخلف المعلول عن علته. فیعلق بها، پس دانسته می شود به این چی که گفتیم اضطرارا لذات المقدمه، پس فیعلق به این نتیجه، پس علم حاصل می شود به این نتیجه اضطرارا و حتما به جهت ذات مقدمه. بما لهما، به اون چی که برای اون دو مقدمه من هیئت تألیف علی صورت قیاس صحیح، از هیئت تألیف بر صورت قیاس صحیح. و هذا معنا ان نتیجه البرهان ضروریه، و این است معنای اون که میگن نتیجه برهان ضروری است، یعنی حتمی است، به خاطری که تخلف معلول از علت امکان ندارد. و یعنون بالضروره هنا معنا آخر غیر معنای ضرورتی که در موجهات بود. معنای در ضرورت در موجهات این بود که ثبوت این محمول برای موضوع ضروری نممکن. در اینجا رو نمیخوام بگیم، در اینجا میخوام بگیم این نتیجه دادن حتمی است، به خاطری که این نتیجه دادن معلول علت، و اگر علت بود معلولش حتما خواهد بود. بل خلاصه ان البرهان یقینی جان واجب القبول مادتان و صورتان، و قایت برهان این است که نتیجه بدهد یقینی را که واجب القبول باشد، یعنی یقین بالمعنى الاخر، چون یقین رو دو قسم کردیم، یقین بالمعنى الاعم و یقین بالمعنى الاخر. ذکرنا فی تعریف البرهان به انه قیاس، حالا چرا برهان قیاسه؟ برهان استقرانی، قرآن تمثیل نیست. و علیه و بنابراین فلا یسمن استقراء و برد تمثیل و برهانه، استقراء و تمثیل را برهان نمیگی. و انل بعضهم ذالک، و علت آوردن بعضی ها این مطلب را، به انل استقراء و تمثیل لا یفیدان الیقینه، استقراء و تمثیل مفید یقین نیست. و یجب فی البرهان ان یفید الیقین، و واجب است که در برهان مفید یقین باشد. ایشون میفرماد این درست نیست، چون استقراء گاهی وقتا مفید یقینه. و الحق ان الاستقراء قد یفید الیقین کذلک التمثیل، اونم مفید یقینه. علی ما تقدم در باب استقراء و تمثیل فی الجزء الثانی، بل تقدم که اساس اکثر کبریات عقیده قیاس استقراءات معلله، چون ما بلخه در قیاس احتیاج به یک مقدمه کلیه داریم و علم ما به مقدمات کلیه از راه استقراء، نهایت استقراء معلل. و مع ذالک، و با این حال که استقراء مفید یقین هست، تمثیل مفید یقین هست، لا یسمى استقراء و تمثیل برهان. پس سر چیز دیگه است. و سر فی ذلک ان الاستقراء المفید للیقین، و کذب تمثیلی چه مفید یقین هست، انما یفید الیقین حیث و یعتمد و این استقرا و یا تمثیل در یک قیاسی که ما شرح دادیم این مطلب را در تجربیات که گفتیم اساس تجربه باز مبتنی بر قیاسه و اشرنا در جزء دوم صفحه 295 به این که استقرا تام رجوع می کند به یک قیاس مقسم فراجه که میگه الحیوانو اما بقر است اما حمار است اما چی است اما چیست، الحمارو اینطور، البقرو اینطور، الموشو اینطور، پس الحیوانو اینطور. اما استقراء ناقصی که مبنی است بر مشاهده فقط و قیاسی درش نیست فانه لا یفید الیقین، این افاده یقین نمی کند، لان این قیاس، لان این استقراء لا یرجع به قیاس ولا یعتمد بر قیاس. فتذهب الاخیر، پس واضح شد بالاخره که ان المفید للیقین هو القیاس فقط، ولیس معنا ذالک ان العلوم تستغنی عن الاستقراء و التمثیل. معنای حرف ما این نیست که علوم مستغنی از قیاس و تمثیل و اینطور امور، بل العلوم الطبیعیه، بلکه علوم طبیعیه نعم غائش، یعنی چه علم فیزیک چه علم شیمی، تمام اون اقسام علوم طبیعی و علم طب هم که علم طب هم جزء علوم طبیعی اما به جهت اهمیتش جدا آوردن و مانند این علوم کلها تفتنا علی المجربات یا تفتنی علی المجربات، مبتنی می شون بر مجربات، التي لا تحصل این مجربات برای عقل بدون استقراء و تمثیل، چون تا انسان استقراء نکنه نمیتونه به وسیله تجربه به یک قضیه یقینی برسه، ولیکن انما تفید این علوم یقین مجربات یقین را حیث تعتمد علی القیاس، چون که اعتماد بر قیاس دارن، فرج الامر کله الی القیاس، پس برگشت کرد همه ام به قیاس، یعنی تنها چیزی که میتواند یقین را به ما بدهد قیاس است، اونم قیاسی که دو شرط درش باشد، هیئتش یقینی باشد، موادش هم یقینی باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. البرهان لمی و امی. ان العمدة في كل قياس هو الحد الاوسط فيه لانه هو الذي يؤلف العلاقة بين الاكبر والاصغر فيوصلنا الى النتيجة. وفي البرهان خاصة لا بد ان يفرز الحد الاوسط علة لليقين بالنتيجة. صحبت راجع به صناعت برهان بود و گفته شد صناعت برهان یعنی قیاس هایی که نتیجه اون قیاس ها یقینی خواهد بود و تعریف شد برهان به قیاسی که معلق است از قضایای یقینی و لذاتهی اضطرارن منتج یک نتیجه یقینی می باشد. در این درس تقسیمی راجع به برهان شده است و آن تقسیم عبارت است از تقسیم برهان به برهان ضمنی و عینی. اگر در مباحث تقسیم یادتان باشد گفتیم که هر تقسیمی مناطی لازم دارد و ملاکی لازم دارد. حالا میخواهیم ببینیم منات و ملاک تقسیم برهان به برهان علمی و علمی چیست. در بیان این مطلب خود برهان علمی و علمی هم نیز روشن میشود. در بحث قیاس گفته شد که مهم در قیاس عبارت است از حد اوسط، به جهت اینکه حد اوسط است که واسطه می شود و سبب می شود برای اینکه اکبر برای اصغر ثابت شود. یعنی ما علم نداریم به ثبوت اکبر برای اصغر یا به سلب اکبر از اصغر، و حد وسط علت می شود و سبب می شود برای اینکه ما علم پیدا بکنیم به ثبوت اکبر برای اصغر یا به سلب اکبر از اصغر. وقتی میگیم الانم متغیر و کل متغیر حادث، این حد وسط که عبارت است از متغیر سبب می شود که ما علم پیدا کنیم العالم و حادث. بنابراین در هر قیاسی حد وسط علت است برای علم ما به نسبت اکبر برای اصغر، و به عبارت دیگر در هر قیاسی حد وسط واسطه می شود در اثبات، واسطه می شود در اثبات یعنی واسطه می شود در مقام علم که ما علم پیدا بکنیم اکبر برای اصغر خودت. اون وقت در برهان این حد وسط باید واسطه بشود در یقین نسبت اکبر برای اصغر، چون برهان اونی که مفیده یقین هست. حالا این حد وسطی که واسطه است برای علم ما به نسبت اکبر و اصغر، گاهی این حد وسط علت واقعی ثبوت اکبر برای اصغر هم هست، و گاهی علت واقعی ثبوت اکبر برای اصغر نیست. اگر حد وسط ما حد وسطی باشد که علاوه بر این که در قیاس سبب شده است اکبر برای اصغر ثابت شود، در جهان خارج و در نفس الامر هم همین حد وسط است که سبب شده است اکبر برای اصغر ثابت بشه. اگر حد وسط ما چنین حد وسطی باشد، به این برهان میگن برهان لمی. پس در برهان لمی حد وسط ما هم واسطه است در اثبات اکبر برای اصغر، یعنی در علم ما به ثبوت اکبر برای اصغر، و هم واسطه است در ثبوت، یعنی در مقام ثبوت، یعنی مقام واقع و نفس الامر، چه ما علم داشته باشیم چه نداشته باشیم، در مقام ثبوت و نفس الامر هم علت است برای ثبوت اکبر برای اصغر. این چنین برهانی رو بهش میگم برهان لمی. اما اگر فقط واسطه در اثبات باشد، واسطه در ثبوت نباشد، به این برهان میگن برهان لمی. مثال میزنیم، وقتی که میگیم هذه الحديدة ارتفعت حرارتها
و کل حدیدت ارتفعت حرارتها، البته درست بخواید بخونید، باید بگید و کل حدیدت ارتفعت حرارتها فهیه متمددتون فیونتج که حاضر حدیدتون متمددتون. حد وسط چیه؟ حد وسط ارتفاع حرارته. در اینجا میبینید ارتفاع حرارت رو ما از صغرا و کبرا حذف میکنیم، اکبر و اصغر میرسد، یعنی امتداد میرسد به حدید حرارت دیده. بنابراین در مقام ثبوت ارتفاع حرارت سبب شد برای علم ما به امتداد پیدا کردن این آهان. در مقام واقع و نفس الامر هم اون چیزی که سبب می شود آهان امتداد پیدا کند و امتصاد پیدا بکند چیه؟ حرارته. این برهان رو بهش میگم برهان لمی، یعنی برهانی که لمیت شیء را افاده کرد، یعنی افاده کرد که علت واقعی این شیء چیست. این برهان لمی. و اما برهان علمی، گفتیم در برهان علمی حد وسط علت است برای علم ما نسبت به ثبوت اکبر برای اصغر، اونطوری که در برهان لمی هم اینطور بود، نهایت در برهان لمی واسطه در ثبوت هم بود، اما در برهان علمی واسطه در ثبوت دیگر نیست. حالا خود برهان علمی به دو قسمت تقسیم میشه، یکیش رو اسمشو گذاشتن دلیل و یکی را نامگذاری کردن که برهان علمی اسمی براش نتونستم بگذارم. توضیح مطلب اینه که در برهان علمی حد وسط ما در مقام ثبوت و در واقع به جای اینکه علت باشد برای ثبوت اکبر برای اصغر، معلول است برای ثبوت اکبر برای اصغر. عکس برهان لمی. پس در برهان علمی در مقام علم و در مقام اثبات حد وسط علت است برای اینکه اکبر در اصغر یافت شده، یعنی برای اینکه ما علم پیدا کنیم اکبر برای اصغر ثابت است. اما در مقام واقع و نفس الامر این حد وسط معلول است برای ثبوت اکبر برای اصغر. یعنی چی؟ یعنی معلول اکبر است در اینکه اکبر در اصغر یافت شده است. مثال میزنیم، وقتی که ما بگیم هذه الحدیدت و متمددتون و کل حدیدت متمددتون مرتفعتون درجه و حرارتها، نتیجه میگیریم که هذه الحدیدت و مرتفعتون درجه و حرارتون. خب حد وسط ما چیه؟ امتداده. امتداد سبب شد که ما علم پیدا کنیم که هذه الحدیدت و ارتفعت حرارتها، ولی در مقام واقع امتداد علت برای ارتفاع حرارت نیست، بلکه اون چه که در اکبر است، یعنی ارتفاع حرارت، وجود این اکبر در اصغر، یعنی وجود این ارتفاع حرارت در این حدیده و در این آهن سبب امتداد این آهن شده است. پس دیدید در برهان علمی در این قسمی که الان ما داریم روش صحبت میکنیم حد وسط ما معلول شد، نه علم، معلول چی؟ معلول اکبری شد که در اصغر است. اینو باید توجه داشته باشید، معلول اکبر مطلقا نیست، معلول اکبری است که در اصغر است. چون این امتداد معلول حرارتی که در آهن هستش، نگه معلول حرارت مطلق باشه هر حرارتی. خب اگر برهان ما به این صورت باشد که حد وسط معلول باشد برای اکبر، در وجود پیدا کردن این اکبر برای اصغر، در اینجا به این برهان میگیم برهان علمی. ولی که به این برهان علمی یه اسم خاصی گذاشتن به نام دلیل. و اما قسم دوم از برهان علمی، در این قسم هم باز مثل قسم اول حد وسط واسطه در ثبوت نیست، یعنی حد وسط علت برای ثبوت اکبر برای اصغر در نفس الامر نیست. به چه ترتیبه؟ به این ترتیبه که این حد وسط و اکبر، یعنی اکبری که برای اصغر موجوده، هر دوتاشون معلولن برای یک علت دیگری، برای یک علت سالمی. پس حد وسط معلول اکبر نیست، بلکه حد وسط که مثلا باز معلول لام است.